کلمات انجلیسی رد پایم از دین نیست، داریم خدا را یا میاریم تو روابط یا از تو روابط حذفش میکنیم.
درسته.
آغاز سخنرانی میکنیم گاهی بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، یا دعایی هم میخونیم گاهی اصلا یه به نام خدا میگیم، بعضی هم خدای نکرده اصلا
بسیار خوب میگن شروع
بسیار
میکنن.
شروع میکنن اینا لحظه به لحظه مداخلاته.
بله.
حالا وقتی یه کسی رئیس جمهور شد یا وزیر شد طبیعتا ایناش تأثیراتش خیلی گسترده تر میشه. بنابراین اصل مداخله دستی کسی نیست، هر انسانی مداخله گره در فرهنگ. بحث اینه که آیا باید مداخله آگاهانه هم داشت. خب این بحث کاملا منطقیه، از کدوم کشور تو دنیا مداخله نمیکنه تو فرهنگ؟ بعضی از
کدوم کشور نگران نیست؟
نگران نیست. بعضی ها زیرکن مداخلاتشون رو اینقدر ظریف و پنهان انجام میدن که شما متوجه نمیشی و تاثیرگذاریش بیشتر میشه.
درسته.
چون اون آره ما غیر مستقیمش میکنند، از زبان خودشون در نمیاد، یه فیلم میسازند و تو ناخودآگاه میریزند تو ذهنها. بعد از این طیف که کلن مخالفند، یه طیف دیگری هستن میگن نه دولت بیاد بستر رو فراهم بکنه، بخش خصوصی تو فرهنگ فعال بشه. تا میرسیم به دیدگاهی که حضرت آقا انتظار دارن که نه تنها دستگاه های فرهنگی رو مسئول میبینن، چه میگن دستگاه های غیر فرهنگی هم چون در فرهنگ مداخله میکنن نقش خودشون شناسایی اصلاح بکنن. این مربوط به ذات یک جامعه است که میخواد تمدن بسازد. مگر ما میتونیم مدعی تمدن سازی باشیم ولی اندیشه های خودم رو تو معماری یا شهر سازمون حاکم نکنیم، تو نحوه سازماندهی جامعه حاکم نکنیم؟ اگر میخوام تمدن بسازیم یعنی اندیشه هامون بیا تو همه روابط زندگیمون. بنابراین وزارت صنایع معادن و تجارت چون تو عرصه لباس و غذا و اشتغال مردم روزانه با سیاست گذاریاش مداخله میکنه، باید یه تصویری از جامعه مطلوبی آینده در ذهنش باشه و توی وقتی داره تصمیم میگیره که چه صنعتی رو توسعه بده، ببینید این صنعت با نهاد خانواده چی کار میکنه. این نگاهیش چه حضرت آقا دارن و انتظار دارن. توی این شکلگیری مخالفت های حضور دولت در فرهنگ به یه مسئله توجه کنید، مداخلات غلط و ناشیانه و تخریب کننده بعضی از نیروهای مذهبی تو فرهنگ.
درست.
این بهانه میشه که اونا اینا رو سند بیارن، به اینا استناد کنن، بگن نگفتیم نباید مداخله بکنی، که خودش جای بحث داره که ما اونم به عنوان یه آسیب بهش برسیم. بعضی از مداخلات نه تنها به کمک فرهنگ نمیکنه، بلکه نقش تخریبی داره، هم خودش تخریب میکنه هم طیف وسیع از اینا که میگن دولت ها مداخله نکنن بهانه پیدا میکنن، به اونا استناد میکنن.
درست.
وگرنه اصل مداخله فرهنگ یه امر اجتناب ناپذیره برای شرایط که هر کشوری بخواد توسعه، از بحث قیامت هم فقط نیست.
درست.
اگر توسعه اقتصادی هم میخواهید، بخش مهمی از معضلات اقتصادی ما ریشه‌های فرهنگی داره. درسته. اگر فرصتی شد من به تعدادش اشاره میکنم که چرا ما ریشه مشکلات اقتصادمون عمدتا فرهنگی است.
حالا همین این گرایش مثلا شاید بیش از حد به کالای خارجی، عدم اقبال نسبت به کالای ایرانی مثال میخوام، منم مثال دارم میذارم که
ده ها مثال میشه زد که ما نگاهامون نگاه‌های غلطی است
در حوزه اقتصاد.
امروز ما 4,600,000 دانشجو سر کلاس داریم، یه چیز حدود مثلا 70-80% دنبال مدرسه نه دنبال علم.
درسته.
ببین چه منابع عظیمی داره ریخته میشه تو دانشگاه، ولی دانشجو نه برای دانشجو مهمه که چی میخونه.
برای همین آیتون میگم سیاست واحد فرهنگی یک سیاست جامعی که
بله خب نداریم.
چون چرا دنبال مدرسه 70%؟ برای اینکه نهادهای دولتی ما، وزارتخونه های ما دنبال یه آدمی میگن که مثلا اگه میخوان میگن آقا مهندسی این دکتری این داشته باشه، ولی اینکه ایشون اون آگاهی اون مسئله را
نداشته باشه، همین که مدرسه کفایت میکنه.
مدرسه کفایت میکنه
و حالا تازه ما به اطلاع رسانی نمیکنیم که آقا استخدام دولتی تموم شد، چون درست. سالی 10,000 تا که ما 1,000,000 فارغ التحصیل داریم، 10,000 تا میشه
درسته
1 در 1000
صدومش
بعد یک آدم ها باید بر بخش خصوصی درس بخونن، بخش خصوصی هم خیلی که بگوی من دکترا هستم با دست میدن میگه خوش وقتی،
درسته،
میگه مشغول کارشو ببینم چقدر برای من سود میاری که چه بخشو به تو برگردونم. شما باید دانش و مهارت حل یه مشکل رو داشته باشی تا اون آدم به تو پول بده. ما این اطلاع رسانی هم به مردم نمی کنیم. اون فرهنگ مدرج جرایی، حالا موزلات دیگری هم ما تو اقتصادمون داریم، یعنی فرهنگ اقتصادمون خودش یه سرفصله.
بسیار خوب
برداشت،
بسیار بسیار متشکر از جناب آقای دکتر رونیانیان که قدم انجا فرمودن، قبول زحمت فرمودن در خصوص مهمترین آسیب ها و موزلاتی که در بحث فرهنگ باش مواجه هستیم. همینطوری که ایشون هم اشاره کردن، این واقعا یک نگاه آسیب شناسانه است برای اینکه ما با سرعت بیشتری برای اون رسالت عظیم انقلاب اسلامی که همون تمدن سازی هست حرکت کنیم. والا شور و امید در واقع در انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی شور و امیدی است که شعلش هر روز فروزانتر میشه و ما رو به پیشرفت هستیم در همه عرصه ها و برخی از آسیب ها هم با به هر حال برخی از مقاطعی که در نظام جمهوری اسلامی و در مکتب حیات بخش اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام قرار داره، اینها بازسازی میشه، بازخورداش گرفته میشه و به هر حال جوانان ما هم در این مسیر حرکت خواهند کرد. اون چیزی که داره اتفاق میفته و اون چیزی که داره در راستای ماموریت های رادیو معارف در این زمینه بس میشه فقط یک نگاه آسیب شناسانه است برای اینکه افزایش سرعت تمدن سازی کنیم. آقایتون خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. سلامت باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت، اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، قوغای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت، آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت. صبح است و دریا رام و آرام است، کشتی به آرامی به ساحل میرسد. آری چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سخت ایمان داشت، به ساحل سخت ایمان داشت. چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سخت ایمان داشت.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مؤمن دارای سه خصلت است: یکی از خدا، دیگری از پیامبر گرامی و سوم از امام خود. اما صفتی که باید از خدا بیاموزد رازپوشی است و از پیغمبر مدارا کردن با مردم را یاد بگیرد و از امام خود صبر در مصائب را بیاموزد. این کلام ارزشمندی بود از امام رضا علیه السلام که خدمت با سعادتتون تقدیم کردم و از اهمیت رازداری حضرت فرموده بودند و او را از صفات خداوند به شما را آوردند. در خدمت شما عزیزان هستیم با افتخار. آرزو میکنم در هر جای کسی در این هوای گرم تابستان، انشاءالله دلهاتون هم گرم باشه، در جمع صمیمی خانوادتون و بهترین ها براتون رقم بخوره. یه نعمه هم حواسمون باشه به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و اینکه مصرف بهینه داشته باشیم تا انشاءالله مشکلی ایجاد نشه، مخصوصا برای هموطنان عزیزم در نقاط گرمسیری ایران عزیز و دوست داشتنیمون. با بخش عصرگاهی پنجشنبه در خدمتتون هستیم. برنامه بازگشت رو الان تقدیمتون میکنیم. ساعت 17 اخبار کوتاه رو خواهید شنید، 17 و 5 دقیقه شرمنده باغ تماشا خواهید بود و صدف آخرین برنامه بخش عصرگاهی رو هم 17 و 30 دقیقه میتونید از رادیوی خودتون، رادیو معارف بشنوید. معاد و قیامت موضوع برنامه بازگشته که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت. و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه بازگشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز نقش اعمال نیک و بد رو در بهشتی و جهنمی شدن بررسی میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. سبحان الله. دوستان، اگه آدم همواره به این نکته توجه داشته باشه که تنها همنشین او در سرای ابدی قیامت اعمال اوست، در اعمال و کردارش تجدید نظر خواهد کرد. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. شنیدن از بهشت انسان رو شائق میکنه، در وجود آدم یک انرژی ایجاد میکنه که ما یه کارهایی بکنیم که بتوانیم اهل بهشت بشویم. و شنیدن از جهنم انسان رو از جهنم دور میکنه. تو روایات ما تأکید شده به شوق دادن به بهشت و ترساندن از جهنم. گفتگوی برنامه بازگشت این روزها در مورد بهشته. رفقا، حقیقت بهشت و جهنم میدونید چیه؟ حقیقت بهشت و جهنم خود ما هستیم، اعمال ماست. این آیه شریفه قرآن رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. آی آدم، خوب یا بد، عابد یا بدکار، گوینده یا شنونده، تو به سوی خدای متعال داری تلاش میکنی و حرکت میکنی تا او رو ملاقات کنی، تا ملاقات خدا برسی. حالا چجور خدا رو ملاقات میکنی؟ آیا جنبه رحمت و مودت و مهربانی خدا رو ملاقات میکنی؟ یا خدای نکرده جنبه غضب و خشم خدا رو ملاقات میکنی؟ سوره مبارکه حشر آیه 18 خدای متعال اینجور می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. آهای اهل ایمان، دوستان خدا، تقوا پیشه کنید و نگاه کنید ببینید چی دارید می‌فرستید برای آینده خودتون. ببینید برای فردا خودتون چی فرستادید، چه کار کردید؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 30: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روز قیامت یه روزیه که هر کسی هر کار خیری که کرده اونجا میابه، تجسم پیدا میکنه در قالب نعمتهای الهی. و هر کار بدی که کرده اونجا میابه و بعد آرزو میکنه ای کاش بین او و بین این عملش فاصله فراوان بود. ما امروز خودمون داریم بهشت و جهنم خودمون رو میسازیم.
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء و ما بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
همچنان با برنامه بازگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امام محمد باقر علیه السلام می فرموید: فرشته‌ای مردی را دید که بر در خانه ای ایستاده بود. به او گفت: چرا بر در این خانه ایستاده ای؟ پاسخ داد: برادر مؤمنم در این خانه است. می خواهم به او سلام کنم. آن فرشته گفت: از نزدیکان او هستی یا به او احتیاج داری؟ جواب داد: نه، فقط برادری دینی مرا بدینجا کشانده. می خواهم به خاطر خدای بزرگ او را ببینم و به او سلام کنم. آنگاه آن فرشته به او گفت: من فرستاده خدا هستم تا سلام خدا را به تو برسانم و بگویم خداوند می فرماید: ای بنده من، همانا مراد تو فقط من بودم و با من دیدار کردی. بهشت را برایت واجب و تو را از خشمم معاف کردم و از دوزخ پناهت دادم. بخش گزارشی برنامه امروز رو با هم می‌شنوید.
اعمال نیک و بد ما در بهشتی و جهنمی بودن ما نقش داره؟
100%
قطعا موثره دیگه، در آینده ما موثره. نقشش در آخرت که روشن موجب سعادت ما میشه، در دنیا هم ارتباط با خدا موجب میشه که خدا تمام اسباب و وسائلی که در این عالم خلق کرده رو به کمک ما بیاره.
برای انجام عمل نیک و جبران مافات تصمیمی دوباره گرفتین شما؟
آره، همیشه این کارمه.
چیکار
هر روزی که بلند میشم، هر کاری که میخوام بکنم تصمیم میگیرم اون کارو بکنم. میگم خدایا من هیچی نیستم در مقابل عظمت بزرگی، قطره ای از دریای بیکران تو هم، و این کاری که میخوام انجام بدم محض رضای تو انجام میدم. ان شاء الله که تو راضی باشی ازم.
همین که انسان نادم باشه، پشیمان باشه و به درگاه خدا تضرع بکنه که من دیگه تصمیم گرفتم اون کاری که قبلا انجام میدادم دیگه تکرار نکنم، این مهمترین کاریست که من به نظرم میرسه.
100%. خب هر چقدر کار خوب بهتر انجام بدی، اونا که کارا که نباید انجام بدی اونا نباشه، خب بهتره. ولی اگه بخوام دوباره برگردیم قبل از اینکه کارا که انجام میدم اونا انجام بدیم، قاعدتا خب تاثیر داره دیگه.
بله، بالاخره اون اعمال اینه که انجام میدیم طبق روایات و قرآن و احادیث، اینا آیات قرآن که گفته اعمال نیکی انجام میدین، مثلا اونجا جزا داده میشه، 10 برابر چند برابرش جزا داده میشه. یه همین اعمال که انجام میدیم این پاداشش بهشت دیگه.
اعمال نیک و بد به صورت خالی، به صورت صرف، نه به نظر حالا بنده نقشی نداره. اگر عمل نیک به همراه اون ایمان باشه، به قصد قربت الله انجام بشه، اون موقع است که توی درجات ما اثر داره. وگرنه که مثلا خیلی از کفار و منافقین هم هستن که خیلی کارا خوب ممکن انجام بدن، ولی میبینیم که قرآن وعده دوزخ و جهنمشون رو داده.
بله بدون شک اعمال نیکو بد تأثیر داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
حالا برای انجام اعمال نیکو جبران معافا تصمیم دوباره گرفتیم شما؟
تصمیم دوباره، اون تصمیم دوباره هر روز تکرار میشه، ولی شاید مهمتر از تصمیم گرفتن این باقی موندن بر اون تصمیمه.
شاید هر روز و هر روز، بعضی وقتا هر ساعت آدم تصمیم دوباره، شاید بعضی ها که اولا که اینطور که توصیه میکنن استغفار و توبه است، بعد تصمیم و اراده، عزمه برای این که دیگه حالا اگر گناهی است، اگر غفلتی است اونا از بین بره، و این که دیگه انجام نشه و به سمت حالا بالا حرکت کنیم دیگه.
بله، سعی کردیم که همون اعمال نیکی که انجام میدادیم دوباره همونا رو تا میتونیم انجام بدیم. اون کارهایی که خدا گفته مثلا ترکش کنید، مثلا اونا رو هم ترکش میکنیم. انشالله اگه خدا توفیق بده قصد داریم این کارو بکنیم.
شما از بهر روز حساب شدنی کنایت اجل باش تا اگر ناتوان باشیم در جواب بخاری کشندت به سوی عذاب.
دوستان، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو میشنوید.
موعظه چیزیه که همه انسان‌ها بهش احتیاج دارند، همه انسان‌ها. حتی در روایات شریف ما هست، گاهی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می‌کردند به جبرئیل: اذنی یا جبرئیل، من رو موعظه کن جبرئیل. توی یکی از این کلمات جبرئیل خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنه: یا محمد عش ما شئت فانک میتون، خواهی مرد، همه انسان ها روزی خواهند مرد، و احبب من شئت فانک مفارقه، تو از او جدا میشی، و عمل ما شئت فانک ملاقی، عمل کن، هر چی دوست داری عمل کن، خوب یا بد روزی این عمل خودت را ملاقات خواهی کرد، روزی عمل خودت را ملاقات خواهی کرد. اجازه بدید این روایت را هم نقل کنم، روایت بسیار قشنگ و دلنشینیه. امالی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل میکنه که قیس ابن عاصم با یه عده از جماعتی اومدن خدمت رسول گرامی اسلام، گفتن آقا ما خونمون تو بیابونهای اطرافه، نمیتونیم هر لحظه بیایم خدمت شما از کلمات زیبای شما استفاده کنیم، ما رو موعظه بکنید، چون کمتر میتونیم خدمتتون برسیم، یه چیزی که همراه خودمون ببریم. حضرت کلماتی رو فرمودن، بعد اینجور میفرمایند، صدا میزنن، میگن فانه لابد که یا قیس من قرین، آقای قیس تو چاره ای نداری که یه همراه با خودت داشته باشی. کجا؟ یدفن و معک، که با تو دفن میشه. و هو حیون، اون چیزی که همراهی که با تو دفن میشه زنده هستا، اما تو مرده ای. اگر کریم باشه، اون که با تو دفن داره میشه کریم باشه، مراقبته، به تو احترام میکنه. اگر لعیم باشه، پست باشه، تو را خار میکنه، به زمین میزنه. بعد در ادامه میفرماید که اون همراه تو که در قبر با تو هست حتما با تو محشور میشه و همراه با تو هست. اگر که اون همراه همراه خوبی باشه با تو انس میگیره، اما اگر که همراه بدی باشه تو نترس مگر از همون همراه. جهنم همین همراه هست، بهشت همین همراه هست. چیه او؟ حضرت میفرمایند و هو فعلوک، اون همراهی که با ما داخل قبر میشه، با ما معانست میکنه، همراهی میکنه، مراقبت میکنه. اگر اعمال نیک انجام داده باشیم، نماز ما هست، روزه ما هست، حج ما هست، وظائف ما هست. و خدایی نکرده اون چیزی که بنا هست با ما همراهی بکنه، اگر نافرمانی خدا کرده باشیم، اون اعمال زشت ما هست. حضرت میفرمایند نترس، روز قیامت از هیچی نترس جز از همین همراه خودت. جهنم ما همین الان داره ساخته میشه، بهشت ما همین الان داره ساخته میشه.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت.
همراهان گرامی، اگه کسی به درجه یقین برسه، تجسم اعمال رو در همین دنیا مشاهده خواهد کرد و چهره نورانی اعمال نیک و چهره ظلمانی اعمال ناپسند رو خواهد دید. باید در همین دنیا به حقیقت اعمال پی ببریم و راه بهشتی شدن رو در پیش بگیریم. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو در خصوص تأثیر اعمال نیک و بد در قیامت میشنویم.
بعضی ها میان میگن مگر خدا العیاذ بالله جلاد است که چنان بکند و چنان بکند؟ یا خدایی نکرده کلمات دیگه‌ای رو به کار میبرن، میگن ما خدایی که این چنین باشد را نمیپرستیم. آقا خدا همان خدای رحمان و رحیم است که بهشت را در اختیار ما قرار داده است. منتها اون کسی که بهشت رو ساخته کیه؟ منم. او کسی که جهنم رو ساخته کیه؟ اون هم منم. تجسم اعمال ما در قیامت یک چیزی است که غیر قابل انکاره. روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله و آیات شریفه قرآن به این نکته اشاره دارد که هر چه شما امروز عمل کنید فردا میبینید. میشه بگم من سمی را مینوشم، این مایه‌ای که سمی هست رو میخورم، خدا ارحم الراحمین، انشاءالله این سم در من اثر نمیکنه. میشه کسی خودش را از بالای بلندی پرت کنه و بگه خدا ارحم الراحمین است، انشاءالله من به زمین که بخورم مغزم متلاشی نمیشه. میشه کسی خودش رو تو آتش بیاندازد و بعد بگه که خدا ارحم الراحمین، این آتش من رو نمیسوزونه؟ نه، اینجور نیست. آتشی که ساخته میشود در جهنم من خودم ساختم. این لقمه حرامی که میره درون شکم من پناه بر خدا میبرم، این همون چیزی است که روز قیامت به عنوان غسلین به من مینوشانن، میگن بخور. این همون شجر زقومی است که اونجا به من مینوشانن، اینجا خوردم، خب اونجا تجسم پیدا میکنه. قیامت تجسم اعمال دنیاست، همین کارهایی که تو این دنیا میکنیمه. این نعمت‌های زیبای بهشتی که خدای متعال در اختیار من و شما انشاءالله قرار میده، از اون لباس‌های زیبا، اون آب‌های فراوان، اون باغ‌های بسیار زیبا و دلگشا، همه نتیجه همین اعمالیه که من تو این دنیا دارم انجام میدم. کسی فکر نکنه که خدای متعال چنان است و چنان است. نه، خدای متعال قسم خورده است در قرآن کریم که بدکرداران سزای عمل خودشون رو در قیامت ببینند و نیککرداران هم پاداش اعمال زیبای خودشون رو ببینند. خدایا تو را به حق رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین و فرزندان طاهرینش و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قسم می دهیم، ما رو جزء بهشتیان و جزء کسانی که از اون نعمتهای بی بدیل بهره مند می کنی قرار بده. بسلام.
یاد تو در خاطرم ماندگار، بی تو دل از کف دهد اختیار.
عزیزان، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با نقش اعمال نیک و بد در قیامت آشنا شدیم. شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
یاد تو در خاطرم بوده است، بی تو دل هرگز نیاسوده است. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود. نامت به گلشن شد صبح روشن، در خاطر من، در خاطر من. یاد تو